اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله المنتظر أرواح نافداه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. از بعضی از کلمات مولا امیر مؤمنان علی علیه السلام استفاده می شود که مطالعه تاریخ گذشتگان با چشم عبرت باعث طول عمر انسانه، یعنی عمر 50 ساله انسان 100 سال میشه یا عمر 70 ساله 80 سال میشه؟ نه، مولا نظر دیگری داره، میگه زندگی و عمر انسان محصولش تجربیاته. شما اگر بتوانی از 50 سال تجربه عمر دیگری استفاده کنی، مثل اینکه 50 سال بر عمرت افزوده شده است. اگر 1000 سال تاریخ گذشتگان رو بخونی، تجربیات اونها رو ببینی، عوامل پیروزی و اسباب شکست رو مطالعه کنی، مثل اینکه 1000 سال بر عمر شما افزوده شده، زیرا زندگی محصولش تجربه است. تجربیات دیگران در اختیار شما قرار گرفت، این در واقع طول عمره. و لذا در وصیت‌نامه‌ای که مولا برای فرزند دلبندش امام حسن مجتبی بیان فرموده، اشاره به این معنا می‌کنه. وصیت‌نامه بسیار عجیبی است. تمام اسباب سعادت دنیا و آخرت در این وصیت‌نامه طولانی بیان شده. در نهج البلاغه است، ترجمه‌ش هم هست، جوانان مخصوصاً بخوانن با نهج البلاغه مولا آشناتر بشن. در آغاز این وصیت‌نامه می‌فرماید: فرزندم، من در گذشته با گذشتگان نبودم، ولی حالات اونها رو مطالعه کردم و خوب و بد اون رو دیدم، تلخ و شیرینش رو چشیدم، و گویا بر اثر مطالعه تاریخ گذشتگان مثل این است که از روز اول خلقت آدم تا به امروز عمر من بوده، همه اون نتایج و تجربیات رو دارم. بعد می‌فرماید: فرزندم، من اینا رو برای تو خلاصه کردم، صافش رو گرفتم، کدرش رو رها کردم، نتیجه‌شو در اختیار تو فرزندم گذاشتم. چه بیان زیبایی، چه نتیجه گیری صحیح از مطالعه تاریخ. بارها عرض کردم خواهران برادران، اگر قرآن این همه تاریخ پیشینیان داره، به همین دلیله، همین دلیلی که مولا فرمود. با این مقدمه بریم به دنبال بحث درباره آیات مربوط به اصحاب الجنه، که گفتیم این آیات در سوره قلمه، 17 آیه است. از آیه 17 سوره قلم شروع میشه. داستان از این قبیل بود که گروهی بودن، باغ بزرگی از پدر صالحشون بهشون رسیده بود، پدر نیکوکار بود، نیاز خودش از این باغ عظیم برمی‌داشت، بقیه‌شو در میان نیازمندان و مستمندان تقسیم می‌کرد. انفاق فی سبیل الله یکی از بزرگترین عبادات. بچه‌های بخیل و تنگ نظر گفتن پدر ما احمق بود این کارو می‌کرد، تأمین آینده خودمون کنیم، آینده بچه‌هامون، آینده نوا و نتیجه‌مون، چرا بدیم به یه مشت مسکین مفتخور؟ شبانه تصمیم گرفتن صبح اول وقت تمام بیوه‌ها رو بچینن، ذخیره کنن، هنگامی که مستمندان میان چیزی برای دادن به اونها موجود نباشه. شب هنگام هم خداوند طائف، طائف یعنی طواف کننده، معلوم میشه این سائقه دور تا دور این باغ بزرگ رو طواف کرد، تبدیل کرد به خاکستر سیاه. عرض کردم سریم، صادره و یه و میم یعنی شب تاریک، تبدیل به خاکستر سیاه شد. آمدند و اول باور نکردند و اشتباه آمدیم، مسیر را غلط رفتیم، بعد دیدن نه باغ خودشونه، فهمیدن مجازات الهی دامن اینها رو گرفته است. حالا ادامه آیات رو برای شما عزیزان تفسیر کنم. وضع که دیدن گفتن بل نحن محرومون، ما محروم شدیم نه فقرا. اون فقرا و مستمندان خداوند روزیشون یه جای دیگه حواله میکنه، محروم ما ایم که نه خودمون استفاده کردیم، نه از انفاق فی سبیل الله توانستیم استفاده کنیم، بل نحن محرومون، محروم مایی نه اونها. قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون، اون برادری که از همه اینا معتدل تر بود، اوسط یعنی معتدل، درست فکر میکرد، گفت من چقدر فریاد کشیدم، چقدر گفتم، چرا تسبیح خدا نمی کنید؟ یعنی چه چرا تسبیح نمی کنید؟ این یه نکته است. لولا تسبحون. در اینجا یه نکته لطیفی نهفته است. آدم بخیل عملا خدا رو رازق نمی دونه، خدا رو علیاذ بالله عاجز می دونه. میگه اگر من چیزی از درآمدم رو به نیازمندان بدم دیگه خدا به من روزی نمیده، پس خدا رو منزه از عیب نمیدونه، با تسبیح کنه میگه خدایا من اشتباه کردم، تو را عاجز و ناتوان عملا دانستم، تو را روزی رسان ندانستم، تو منزهی پاکی از این خیالی که من کردم. قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحوا، اونا به اشتباهشون پی بردن، رو دنده لجم نیفتادن، اعتراف به گناه کردن. قالوا سبحان ربنا، اول گفتند خدایا تو منزهی، تو قادری، تو روزی رسانی، اگر ما انفاق میکردیم ما رو دست خالی نمیذاشتی. سبحان رب بنا. انا کنا ظالمی، اعتراف به ظلم کردن، ما ظالم بودیم. در داستان یونس پیغمبر هم در اون آیه معروف که تبدیل به ذکر یونسیه هم شده، ارباب سیر و سلوک از اون استفاده میکنن، اول تسبیح خداست بعد اعتراف به خطاست. قرآن مجید اشاره میکنه لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمی. یونس در شکم ماهی گفت خدایا تو معبود منحصر به فردی، هیچ معبودی جز تو نیست، منزهی، من ترک اولا کردم، اشتباه کردم. سبحانک انی کنت من الظالمین، من ستم کردم. حالا این ستم بر کیه؟ آیا ستم بر دیگران یا ستم بر خویشتن یا هر دو؟ اینهایی که بخیل بودن، از میوه های باغ حاضر نبودن به مستمندان بدن، اول به خودشون ستم کردن که از این فیض بزرگ انفاق محروم شدن، بعدم به نیازمندان شهرشون ستم کردن. انا کنا ظالمی، ما هممون ظالم بودیم. نکته بعدش میگه فاقبل بعضهم علی بعض یتلاومون، شروع کردن یک دیگر ملامت کردن و گناه به دیگر گردن دیگران انداختن. بعد گفتن قالوا یا ویلنا انا کنا طاغین، گفتن ما طغیان کردیم، طاغی بودیم. طغیان چرا؟ آدم وقتی به جایی میرسه، وقتی کم ظرفیت باشه، دست و پای خودش رو گم میکنه، طغیان میکنه. قرآن مجید هم میگه ان الانسان لیطغى ان رآه استغنى، انسان طغیان میکنه وقتی خودش رو مستغنی ببینه. افرادی هستن ظرفیتشون از اقیانوس هم بیشتره. شما یه پارچه آب، ظرف آب روی اقیانوس بریزی، برداری، فرق نمی کنه. امیر مؤمنان علی علیه السلام اونقدر مقام در درگاه خدا داره که مقام خلافت بیاد نیاد فرق نمی کنه. دریاست، با یه ظرف آب کم و زیاد نمیشه، خودشو گم نمی کنه. ولذا در موقع خلافتم همون حالی رو داشت که در گوشه خانه بود، لباس کرباس بود، غذا ساده بود، در خدمت نیازمندان بود، فرق نمی کرد. اما افراد کم ظرفیت یه پستی بهش میدن، پناه بر خدا، همه چیز رو فراموش میکنه. گاهی یه دوستی داره 10 سال باهاش بوده، میاد پیشش تبریک بگه، یه نگاهی میکنه میگه قیافه شما در نظر من آشناست، کجا شما رو دیدم؟ مثلا یادش رفته، یه مقامی پیدا کرده، دوست 10 ساله رو فراموش کرده، میگه قیافت آشناست، کجا شما رو دیدم؟ گاهی چنان طغیان میکنه که خدا رو هم منکر میشه. امام زمان رو هم منکر میشه. ان رآه استغنا. خوشا به حال اونهایی که ظرفیت دارن، آمد و رفت دنیا تکانشون نمیده، بهشون بدی همونه، بگیری همونه. قالو یا ویلنا انا کنا طاغی. بعد اینا آمدن توبه کردن و اعتراف به گناه، دست به درگاه خدا بلند کردن و از خدا تقاضای جبران کردن. قرآن میگه دنباله اعترافشون این بود: عسى ربنا ان یبدلنا خیرا منها انا الى ربنا راغبون. شاید خدا در پرتو این توبه و اعتراف به گناه بهتر از اون باقو به ما بده. تصمیم میگیریم مثل پدر یا بهتر از پدر انفاق فی سبیل الله کنیم، راه عوضی رفتیم، برمیگردیم. مفسران در اینجا اختلاف نظر دارن که آیا خداوند این دعاشون رو مستجاب کرد و بهشون داد یا نداد. بنده عرض میکنم از لحن آیه استفاده میشه که خدا بهشون داد، تو تاریخ هم هست داد. چرا؟ برای اینکه قرآن این جمله را از اینا نقل میکنه: عسى ربنا ان یبدلنا خیرا منها انا الى ربنا راغبون. ما به خدای خودمون علاقه داریم، امید داریم، رغبت داریم. قرآن اینو نقل میکنه. آیا میشود خداوند جواد و کریم سخن اونها رو که اظهار میکنن ما به خدا علاقه داریم اینو در قرآن بگه و بهشون چیزی نداده باشه؟ بسیار بعیده. ولذا داریم که باغ انگور عجیبی خدا در اختیار اینها گذاشت، خوشه های انگورش خیلی بزرگ بود. اونا هم مثل پدر شروع کردن به انفاق فی سبیل الله. چند تا آیه ببینید چقدر درس توشه. آیه به آیه درس، آیه به آیه مطلب. در پایان این آیات هم آیه آخر اینه: کذالک العذاب ولعذاب الآخرت اکبر لو کانوا یعلمون. یعنی این عذاب دنیا بود. این صاعقه ای که باغ عظیم و خاکستر سیاه کرد عذاب دنیا یه جرقه بود. عذاب آخرت عظیم تر و برتر است. ایام میلاد امام مجتبی سلام الله علیه است یه نگاه به زندگی کنیم، معنی انفاق فی سبیل الله و جود و کرم و بعد از این خانواده یاد گرفت. حدیث معروفی است قریب به این مضمون: یه مرد عرب فقیر آمد خدمت امام مجتبی، عرض کرد: یا ابن رسول الله، هر چی داشتم فروختم، خرج کردم، وسائل منزل، کاسب و کوزه ها، بچه ها گرسنن، یه چیز باقی مانده آمدم به شما بفروشم. ها، چی میخوای به من بفروشی؟ گفت: تنها چیزی که برای من باقی مونده آبروی من است. آمدم آبروی منو به شما بفروشم. اشعاریم گفت در ضمن اشعارش: لم یبقشی لی شیء یبا بدرهم یکفیک منظر و مخبری ان مخبری الا بقایا ما وچن سنتو ان لا یبا وقد وجدت که مشتری. میخواستم این آبرومو نفروشم، چه کنم، آمدم مشتری دیدم تو هستی و بفروشم. امام مجتبی به اون پیشکار خرج فرمود چی در بساط ما داریم از پول؟ از که 12,000 درهم. فرمود برو تمامشو بردار بیار. 12,000 درهم به حساب امروز حدود 7,000,000 تومان میشه.